جناب امینی، در این مقاله باز هم به نکته بسیار مهمی اشاره شده بود و اون هم اون بحثی است که باز بین خود این آقایون تجزیه طلب ها مطرح میشه، که در نهایت اگر چنین چیزی رو که اینا میخوان به وقوع بپیوندد، باید منتظر یه حمام خون و یک جنگ سراسری در خاک ایران باشیم. میخواستم به این موضوع هم لطف کنی و یه اشاره بفرمایید.
حالا ببینید، شما وقتی که گفتمانی رو برای یه جامعه آغاز میکنید که این گفتمان متفاوت از اون گفتمان 100 ساله گذشته ایران هست، نتیجهش هم چنین نوع ستیزهایی خواهد بود. اجازه بدید یه مقدمه رو اینجا مطرح کنم.
خواهش میکنم.
جامعه ایران از حدود 150 سال پیش، از زمانی که فکر مدرن در ایران، فکر اندیشه نو و اندیشه پیشرفت و مدرنیته و فکر ایجاد یک دولت ملی مدرن در ایران مطرح شد،
بله،
از نیمه ثلث سوم دوره قاجاریه، از اون هنگام در واقع گفتگوی روشن فکران فرهیخته ایران، چه اونهایی که از دل قاجار بیرون آمده بودند و چه اونهایی که از دل جامعه بازرگانان ایران، میرزایان ایران، عرض کنم که تحت درس خوانده هایی که به خارج رفته بودند و حتی کسانی که در جامعه روحانیت بودند از اونجا سر بلند کرده بودند، گفتمان مشترک اونها در این بوده که چه چیزهایی جامعه رو به هم پیوند میده و گرفتاری جامعه ما در چیست. چند مؤلفه رو در واقع در این کشاکش سیاسی و فکری و اجتماعی بهش پرداختند. نتیجه این گفتمان نزدیک به 50 سال در دل جامعه ایران که به انقلاب مشروطه و تشکیل دولت مدرن می انجامه، نتیجه اون این بود که ایران، ایران نو، ایران جدید، باید بر اساس حقوق شهروندی و حقوق مشترک تمام مردمی که در ایران زندگی کردن بدون توجه به پیشینی اونها شکل بگیره. به همین دلیل هم مثلا منافع مردم خوی یا ماکو یا مهاباد در این نیست که بیاید و هویت‌های زبانی ساکنان این شهر رو در واقع از یکدیگر جدا بکنه، بلکه منافع مردم این شهرها در این هستش که چگونه ما میتوانیم چنین تحولات اقتصادی رو در جامعه ایران ایجاد بکنیم، چنان حقوق مدنی رو در جامعه ایران به اون بها بدیم و بپذیریم که همه مردم ماکو، خوی و مهاباد در این پیشرفت جامعه مانند مردم شهرهای دیگر ایران شریک باشند و تفاوتی میان شهروندان این شهرها با یکدیگر و شهروندان این شهرها در همون شهرها وجود نداشته باشه، چرا که حقوق مردم یک حقوق مدنی است و نه حقوق عمومی. این دستاورد بسیار مهم انقلاب مشروطه بود. یعنی همونجور که انقلاب مشروطه آمد و با پذیرش یک درجه از سکولاریسم گفت که فضیلت مردم به درجه دینداری اونها نیست و حق قانونگذاری حق زمینی است و دین نباید در حوزه قانونگذاری و اداره جامعه دخالت بکنه و دین حوزه خصوصی تعلق داره نه به حوزه عمومی، و یک دستاورد بزرگی رو برای جامعه ایران به دست آورد که جمهوری اسلامی به این دستاورد پایان داد. در حوزه مناسبات میان مردمی که از پیشینه‌ها و تبارهای قومی گوناگون برخواسته بودند هم به همین نتیجه رسید که حقوق شهروندی که امروز ما به اون حقوق بشر می‌گوییم، صرف نظر از اینکه شما با کدوم پیشینه قومی دارید، به کدام زبان صحبت می‌کنید، حقوقی برابر استش. یعنی از شهروند ایرانی صحبت کرد، از مردم ایران صحبت کرد. این گفتمان بسیار مهمی در دوران مشروطه بود. پیشنویس قانون اساسی که من در نوشته های زیادی از اون دیدم، نمونه های زیادی از اون پیشنویس ها دیدم و اینجا و اونجا هم موجود هست، در گفتگوهای پیش از تصویب نسخه نهایی قانون اساسی مثلا گفتگو بستر این بود که مسلمانان ایران در برابر قانون برابر هستند. خب طبیعتا با چنین بندی بخش بزرگی از مردم ایران از برابری حقوق محروم می شدند، در حالی که نسخه نهایی قانون اساسی بعد از گفتگوهای زیادی که صورت میگیره و از جمله و به ویژه پرخاش روشنفکران زرتشتی که در نوشتن قانون اساسی نقش داشتند، این بند قانون اساسی تبدیل میشه به اینکه مردم اهالی ایران در برابر قانون برابرند، یعنی همه مردم ایران، یعنی اهالی ایران. اصلا دیگه موضوع پیشینه دینی و پیشینه قومی مردم رو به کنار میذاره. در نتیجه امروز هم گفتمان سیاسی جامعه ما بر سر همین هست. یکی از بزرگترین به اصطلاح اختلافاتی که میان داوری مخالفان جمهوری اسلامی با جمهوری اسلامی وجود داره بر سر این است که جمهوری اسلامی بازگشته و به جای پذیرش حقوق فردی که نقدی بود که مخالفان رژیم دوران گذشته به دوران پهلوی می‌کردند، به جای پذیرش اون در واقع یک تبعیض جدیدی رو وارد جامعه کرد. این تبعیض جدید بر ارجحیت‌های دینی استوار هستش. حقوق زنان رو از حقوق مردان متفاوت کرده، حقوق شیعه رو از سنی متفاوت کرده، حقوق مسلمانان رو از غیر مسلمانان متفاوت کرده، پاره از مردم رو به نام بهائی و غیره اصلا هیچ حق حتی حیات بهشون نداده. و شما در یک کشوری مانند ایران در روزگار کنونی اگر یک فرد کلیمی فوت بکنه، میراث اون به فرزندانش نمیرسه، دولت میتونه اون رو مصادره بکنه مگر اینکه اونها مسلمان بشن. خب این تبعیض که در جامعه به وجود آورده رو حالا ما میخواهیم با این نوع بحث ها به یک تبعیض جدیدی آلوده بکنیم و اون تبعیض همین تبعیض قومی است. طبیعی است که وقتی شما چنین منجلابی رو باز میکنی، بوی گند دعوای قومی هم از اون بیرون خواهد آمد.
بله.
طبیعی است که حالا دیگه دعوا فقط بر سر این نیست که یک گروه ساختگی به نام ملت فارس آمده اند و سرزمین آذربایجان یا کردستان رو اشغال کردند. طبیعی است که کسانی که چنین داوری های دارن بر سر حوزه جغرافیایی اون آذربایجان اشغال شده خودشون یا کردستان اشغال شده خودشون هم به جان هم خواهند افتاد. مثلا همون گروهی که اشاره کردم، جمله را ازش خوندم، شورای مرکزی اون گروه فردی به نام محمد آزادگر که قبلا یکی از اعضای حزب توده بوده و بعدا به یکی دیگر سازمان‌های چپ ایران پیوسته، می نویسد که حزب دموکرات کردستان چندین سال است که در روزنامه ارگان خود ذیل اخبار کردستان ارومیه را هم داخل کردستان به حساب می آورد. کوموله نیز ماکو را شهری از کردستان به حساب آورده است. بعد با حالتی پرخاش طبیعتا می گوید که ارومیه و ماکو و خوی و سلماس و غیره و غیره جزء لاینفک آذربایجان هستند. البته کردها در این شهرها بودند و اکنون نیز هستند و در کنار آذربایجانی ها زندگی می کنند. لطف کردن.
بله.
بلافاصله یکی از رهبران کادرهای بالا بلندپایه حزب دموکرات کردستان به نام رامبد لطفی پور به این نوع نظرات به قول ایشون شوونیستی پاسخ میده و میگوید که چنان که میدانیم شهر ماکو همچون برخی از دیگر شهرهای کردستان مانند ارومیه، نقده، میاندواب، سلماس و غیر و غیره بافت جمعیتیان از ترکیب دو ملت کرد و ترک به وجود آمده است. همچنان که جمعیت کرکوک در کردستان جنوبی را کرد و ترک و عرب تشکیل میدهند، اما واقعیت این است که کرکوک شهری کردستانی است و به همین ترتیب همون شهرهایی که اون نام برده بود، ماکو، ارومیه، نقده، میاندواب، سلماس و غیره هم شهرهای کردستانی هستند. این واقعیت مناقشه بردار نیست. ترک ها اینها سرزمین های کرد ها هستند و ترک ها در آنجا مهمانند و قابل احترام و باید با آنها محترمانه رفتار شود. یعنی دست کم 20 شهر آذربایجان غربی و کردستان و همدان و نقاط دیگر و بسیاری از روستاهای پیرامونون میان حالا این دو ملتی که قبلا میگفتند فارس ها پدر ما رو از درازای تاریخ درآوردند، میان این دو سر ستیز خواهد بود که اینها کرد شهر کرد هستند، شهر ترک هستند و فرداست که برای پاکسازی همونجور که در بالکان شاهد اون بودیم خون و خونریزی به پا بشود. فرداست که به اصطلاح این طرفداران حق تشکیل دولت فدرال مستقل آذربایجان ارتش مستقلشون رو این بار با کمک دولت ترکیه و با کمک جمهوری آذربایجان شوروی سابق و سرزمین‌های ترک نشین بفرستن و کردها هم با کمک دیگران ارتش خودشون رو پیشمرگه‌های خودشون به سرزمین‌های آذربایجان بفرستن و ستیز قومی در نقاط این منطقه بالا بگیره. خب این رو من نمیگم، اینا خودشون دارن مطرح.
بله.
بالاتر هم میرن. آقای به نام نظمی افشار که خودش رو رئیس کمیسیون دیپلماتیک آذربایجان جنوبی میخوانه، در نامه‌ای به دبیر کل حزب دموکرات او هشدار میده که آقا بهتر از کردها چشم به سرزمین آذربایجانی ها ندوزند، که نقل قول این داوری های بیمارگونه و آرزوهای توسعه طلبانه و دور از عقل را آقای هجری باید جلوی آن را بگیرند. البته آقای هجری نمیگه که اینها بیمارگونه و نادرسته، در پاسخی به این آدم میگه بهتر است که این حرفا فعلا نوشته نمیشد، یعنی نمیگه که این حرفا غلطه،
بله
فعلا نوشته نمیشد. باز در جای دیگری یکی دیگر از رهبران فعالین همین حزب حزب دموکرات کردستان در یک بررسی بسیار بسیار به قول خودشون عالمانه میگوید که هیچ کردی به خاطر هیچ کس و هیچ ملتی دست از هیچ وجبی از خاک کردستان بر نخواهد داشت. مادامی که در برابر دو امپراتوری ایران و عثمانی مقاومت کرده و موجودیت ملی خود را پاس داشته، ممکن نیست از این پس با تهدیدهای فردی، اشاره به اون فردی که گفتم، نظمی افشار ترس به دل خود راه دهد و دست از یک ذره خاک کردستان بردارد. و همچنان که از ادبیات سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران از قدیم تا به حال نمایان می‌گردد، از دیدگاه ما سرزمین کردستان شامل تمام شهرها، مناطق، روستاها، دشت‌ها و کوه‌هایی است. البته گفتم که چشمه‌ها و درخت‌ها و رودخانه‌ها را قلم انداختن که در تقسیمات کشوری استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی خوانده شده‌اند. یعنی خیالتون راحت باشه این چهار استان استان‌های کرد هستند. بالا برید پایین بیایید، ما یک ذره از این ادعای به اصطلاح کرد بودن این سرزمین‌ها دست بر نخواهیم داشت. جمهوری اسلامی آسوده بخواب که ما پدر هممیهنان خودمون رو زیر لوای مبارزه با کرد و ترک و ارمنی و غیره در خواهیم آورد و اجازه نخواهیم داد که اصلا موضوع اصلی گفتگوی جامعه ایران بر سر دموکراسی با جمهوری اسلامی باشه. کارنمای بیجار آذربایجان که پایگاهش باکوست، که معتقد هستش این بیجاری که نزدیک سرندج هست، نزدیک به اصطلاح در کردستان کنونی است، در استان کردستان قرار داره، این بیجار هم که میگن بهش میگن بیجار زنجان، میگن باید بیجار زنجان میبوده، این بیجار هم مال اونهاست. بعد ادامه میدن میگن به حضور افریت پلید ارامنه که دشمنان اسلام در سرزمین آذربایجان است پایان دهید. خب نگاه کنید که حالا دعوا دیگه فقط کرد و ترک نیست، ارمنی ها و آسوری ها و دیگران هم وارد این داستان میشن.
بله.
و بعد از این بالاتر میرن، همین آقای چهرگانی که تجزیه طلب سرشناسی است که موقع نماینده مجلس شورای اسلامی بوده، که قبلا هم یک نامه‌ای به آقای خاتمی نوشته و در اون نامه که با چند نفر دیگه امضا کردن شکایت کرده به آقای خاتمی که اون موقع رئیس جمهور بودند که کردها دارن مهاجرت میکنند به کردستان، به آذربایجان، و جلوی این مهاجرت ها رو بگیرید که این مهاجرت ها سرزمین ما رو از اصالتش میکاهه.
بله.
در نوشته ای او و همراهانش در نوشته ای مهاجرت کردهای زحمتکش رو به آذربایجان که در جستجوی کار و گذران زندگی صورت میگیرین رو توطئه جهانی کردها میخوانند و خواهان بازگرداندن کردها به کردستانند. بگذاریم که اون کردستان رو هم کردستانی میدونن که شهرهای تاریخی ترک‌ها از اونها جدا شده باشه. بعد از این بالاتر بیشرمی اونها در این اندیشه تا جایی پیش میره که به آذربایجانی‌ها میگویند که از ازدواج داد و ستد با کردها پرهیز کنید. خب جلوتر بیام، حزب دیگری، در دسته دیگری که اسم خودش رو گذاشته حزب استقلال آذربایجان جنوبی، و گویا این حزب در یک همه پرسی پنهانی جواز نمایندگی یکایی که مردم آذربایجان رو از اینها گرفته و معتقد استش که آذربایجان رو باید از فارس‌های جنایتکار تخلیه کرد و به حکومت جنایتکاران فارس پایان داد، اینجوری می‌نویسه: به تمامی احزاب و گروه‌های کرد که شهرهای آذربایجان از جمله ارومیه، خوی، ماکی، سلماس، سلدوز یعنی نخده،
بله،
آنا یا پیرانشهر و سویغولاق یا مهاباد و غیره را اشغال کردن، افطار میکنیم که حزب استقلال آذربایجان جنوبی اراضی آذربایجان را با هیچ شخص و گروهی مذاکره نخواهد کرد. از اراضی آذربایجان حتی یک سانتیمتر، ایشون گفته بودن وجب، ایشون سانتیمتره، یک سانتیمتر هم که باشد در حدی واگذار نخواهد شد. بعد از این خطونشون کشیدن ها هم بعد میگن به کردها که اگر میخواهی در صلح و آرامش با ما همسایه باشیم، باید از این ادعاهای خولیایی خود دست بردارید. در غیر این صورت به آذربایجان اعلام جنگ میکنید که آن هم به نفع شما نخواهد بود. خب ببینید که این نوع برانگیختن ستیز قومی در ایران نه تنها مردم رو برمی انگیزه که با یک ملت ساختگی معلوم نیست از کجا آمده ای به نام ملت ستمگر فارس در بیفتد و اون فارس ها رو از آذربایجان و بلوچستان و کردستان و غیره به قول اینها بیرون بکنند، که البته حزب دموکرات کردستان تا این درجه به هیچ وجه پیش نمیره، یا کردها به این گروه های کرد تا این درجه پیش نمیروند، ولی به هر حال نه تنها این رو میگویند، چاره ای ندارند که در ادامه این نوع پاکسازی ها و در ادامه این نوع دمیدن در سرنای قومگرایی و جنگ قومی طبیعتا از حیطه سرزمین خودشون هم دفاع بکنند و مبارزه سیاسی رو در ایران تبدیل بکنند به گرفتاری و بحث پیرامون به طور کلی شناسنامه و هویت شهری و عرض کنم که مستقلات این سرزمین ها. یعنی در واقع طبیعی است که در چنین کارزاری که به پا می کنند پاکسازی شهرها از مردم دیگر جزء برنامه اونها خواهد بود. فرداست که اونها حتی با مثلا مردم گیلان هم وارد ستیز بشوند، که تالش و عرض کنم که آستارا و غیره که تالشی ها در اون ساکن هستن، اونها رو هم باید از اونجا تخلیه کرد، اونها رو باید به گیلان و مازندران رجعت داد، مقولاتی از این قبیل. خب چنین فاجعه هولناکی تفاوتی با جنگ بزرگی که در بالکان به وجود آمد و هزاران هزار نفر از مردم به بهانه پاکسازی کشته شدند، جنایتکاران کشته شدند، هیچ تفاوتی با چنین رفتاری وجود نداره. چنین رفتار هولناکی تفاوتی با اون پاکسازی هایی که در آفریقا شاهدش بودیم نداره. و این سخنان جنون‌آمیز و این به اصطلاح هشدارهایی که به یکدیگر میدهند، در واقع چیزی رو که این وسط فراموش میکنند، مبارزه برای دموکراسی و برای آزادی همه مردم ایران است که بخته که جمهوری اسلامی بر اونها حاکم شده و 28 سال جان از گرده اونها کشیده و اون رو فراموش میکنن. اون اصلا دیگه اهمیت نداره، بلکه موضوع مهم این استش که نقده، یا اسمش نقده باشه یا سلدوز،
بله،
ایران شهر بمونه یا خانا، کرد باشه یا ترک. و تصور نکنید که این به اینجا خاتمه پیدا میکنه.
قطعا
اسنادی که الان میان گروه های مختلف در بلوچستان داره منتشر میشه، من به زودی اینها رو هم در مقاله دیگری منتشر خواهم کرد، در مورد این صحبت میکنن که آقا ما تفاوت داریم، ما بلوچ ها با سیستانی ها، و این سیستانی ها فکر میکردیم که بلوچستانی ها بلوچ های خائن هستن، بلوچ های فارس شده هستن، اینها رو باید از شهرهای بلوچی بیرون کرد. و نقشه میکشن، صحبت میکنن که چند درصد زاهدان باید بلوچ باشه، چند درصد فلان شهر باید سیستانی باشه، و از حالا نقشه پاکسازی رو، پاکسازی های محلی و انتقام گیری رو عنوان میکنن. فرداست که به جای مبارزه برای دموکراسی به شیوه دوران پیش از مشروطه، سران ایلیاتی این بار در قالب احزاب سیاسی با گرفتن پول و فشنگ و تفنگ از کشورهای همسایه و نوکانهای آمریکا به روی هم لشکر بکشند، به خونریزی بپردازند و موضوع یگانگی ایران رو از میان ببرند و ما رو در مقابل یک کار انجام شده قرار بگیرند، که همان گونه که لشکر ایالات متحده یک دموکراسی ماندگار رو بر عراق حاکم کرده، که به جای حکومت صدام حسین ما امروز با خونریزی ایلی و قومی و دینی روبرو هستیم. بیش از هزار و بیش از نزدیک 2000 سال 1500 سال در کنار هم زندگی کردند و اینجا و اونجا ستیزی هم با هم داشتن، حالا باید به جان هم بیفتن، در مسجد یک دیگر بمب بگذارن و ستیز دینی و قومی در جامعه عراق سربلند بکنه. ستیزی که بیگمان شما مطمئن باشید گروه های بیرون از عراق به اون دامن زدن، کسانی که زینف هستن در تجزیه عراق، کسانی که زینف هستن در آشوب در عراق به اون دامن زدن. میخوان این آشوب رو به ایران هم بکشانن و تنها منفعتی که اونها خواهند داشت وجود یک حوزه های معینی است که این حوزه های معین نفت این سرزمین ها رو در واقع در اختیار داشته باشن. حالا در حوزه های دیگری مردم می توانند به جنگ های قومی با یکدیگر بپردازند و از درآمد اون نفت هم این دولت های بسیار خیر سهمی رو به اونها خواهند داد تا سلاح لازم رو برای کشتن شهروندان دیگر و همسایگان خودشون به کار ببرند. اسم این رو هم میگذارند به اصطلاح احقاق حقوق سرکوب شده ملت ها.
بله کاملا. خیلی سپاسگزارم جناب امینی. اولا امیدواریم که با این هشدارها و این آگاهی ها هموطنان ما بیشتر از این فریبکاری ها و نیرنگ ها و از این افکار مسمومی رو که میخوان در جامعه به نوعی در مردم تحمیل کنن دریابند و اجازه رشد چنین افکار پلیدی رو با منطق و خرد و دانش ندند. بعد نکته دیگر این که جناب امینی چگونه شده که این دوستان از انترناسیونالیست به قبیله گرایی و قوم گرایی رسیدند؟ انسان بی اختیار به یاد اون گفته معروف زنده یاد خلیل ملکی که پس از سفر از شوروی در اون زمانها گفته بودن میفته، که در اونجا متوجه شدیم که این انترناسیونالیست نیست، انترناسیونالیسته، منطقه انترش ما این ناسیونالیستاش اونا. بله، حالا من واقعا برام خیلی باعث تعجبه که این دوستان تا این حد خیلی محدود کوچک به قوم‌گرایی و قبیله‌گرایی و در نهایت به فاشیست و نژادپرستی گرویدن.
ببینید پاسخ گسترده اون رو در یک نشست دیگری بکنید. پاسخ کوتاهش در همین نکته آخریست که مطرح کردید. دیوار میان باور ایدئولوژیک و فاشیسم بسیار بسیار باریک هست. یعنی کسی که باور داشته باشه که نظریه ایدئولوژیک یا نظریه دینی او، جهانبینی او، یک حق تاریخی او میدهد، حالا این حق تاریخی چه از خداوند گرفته شده باشه چه به نام طبقه کارگر ساده شده باشه، کسی که به اصطلاح راستی رو انحصار خودش میدانه و معتقد استش که برداشت او از جهان یگانه برداشت درست است و هیچ برداشت دیگری نمیتواند برداشت درستی باشد و یک حقیقت بیشتر نیست و اون حقیقت حقیقتی است که من دریافتم، کسی که بر اساس یک ایدئولوژی به چنین نظریه باور داره فاصله چندانی با فاشیسم نداره. برای اینکه تفاوت میان فاشیسم یا جهانبینی سوسیالیسم آسیایی و یا نظریه پیروان پروپاگورس رهبران جمهوری اسلامی بسیار با هم شبیه است. شباهت در چیست؟ فاشیسم میگوید چیرگی یک نژاد بر نژادهای دیگر، اولویت یک نژاد، یک قوم، یک مردم بر مردم دیگر، به صور مختلف. جهانبینی سوسیالیسم آسیایی میگوید چیرگی یک جهانبینی و محق بودن یک جهانبینی بر تمام اندیشه‌های دیگر و انجام هر کاری که به این جهانبینی کمک بکنه، حتی تجاوز به کشورهای دیگر، حتی جعل تاریخ به طور کلی. مگر بنیانگذاران جمهوری اسلامی و مدافعان اندیشه ولایت فقیه چه میگویند؟ میگویند که ولایت فقیه اعتبار خودش از آسمان از خداوند گرفته و کسانی که با این برداشت شیعه، برداشت معین از شیعه‌گری موافق نباشند دشمنان خدا هستند و کسانی که موافق باشند دوستان به اصطلاح جمهوری اسلامی هستند، حقوق ویژه دارند. مگر وهابیون چه میگویند؟ کسانی که از درون اونها آدم خوران القاعده آن معتقد هستند که اصلا شیعیان و کسانی که وهابی نگاه نمی کنند برداشت معینی از اسلام ندارن، اونها هم در واقع دشمنان خداوند هستن. تفاوت نظری میان این نوع نگاه ها بسیار بسیار محدوده. بله. وقتی شما به یک چنین نوع اینگونه به جهان نگاه میکنید، یعنی بر یک حقانیت یا یک مشروعیت ویژه‌ای رو برای برداشت خودتون از حقیقت قائل هستید، حالا این حقانیت رو از تصور خودتون از خداوند گرفته باشید یا یک از یک دلیل زمینی، طبیعی است که رفتارتون مشابه با هم خواهد. البته دلایل جنبی این مسئله که دلایل دیگه تئوریکش نیست، عبارت است از دو موضوع: پول و قدرت.
بله.
کلانی که نوکانها و همسایگان جنوب ایران ریختن وسط، پول بسیار بسیار کلان.
حتی اسرائیل هم در این کارزار بیکار ننشسته.
بله. بله. پول کلانی که داره خرج میشه و امکاناتی که ایجاد کردن و این بویی که برای به مشام اینها رسیدی که شاید اینهایی که در یک حوزه بزرگ کوتوله تر از این هستن که بتوانند در صحنه سیاست نقشی بازی بکنند، شاید در یک صحنه کوچکتر بتوانند نقشی بازی بکنند. ببینید سیاست یک حوزه بسیار گسترده است، هم سیاست ایران.
بله.
سیاست ایران در یک چنین روزگاری برای اینکه کسایی بتوانند یک نیروی به راستی دموکراتیک آزادی خواه بدیل رو در مقابل جمهوری اسلامی بنا کنند و مردم رو به طرف خودشون بکشانند و به تدریج و امیدوارم از راهی آرام و نسبتاً مسالمت‌آمیز به این حکومت پایان بدهند، توانایی های ویژه لازم هست. برای شما به یک جنبش نیرومند اجتماعی روبرو هستید در قالب جمهوری اسلامی، جنبش نیرومند اجتماعی که پایه داره، تاریخ داره، پول پشتش هست، میلیاردها دلار درآمد نفت در اختیارش قرار داره و تکان دادن چنین حکومتی که دارای طرفداران معینی هست، با اینکه بخش اقلیتی بسیار کوچکی از مردم ایران از اون پیروی میکنن و طرفدار او هستن، تکان دادن چنین حکومتی کار سهلی نیست.
بله.
احتیاج به کوشش داره، احتیاج به برنامه روشن داره، احتیاج به همکاری میان وسیع‌ترین جریان‌های اجتماعی و سیاسی ایران که طرفدار آزادی و دموکراسی هستند و مخالف رفتار تبعیض‌گرایانه جمهوری اسلامی هستند داره و این کاریست کارستان. ولی برانگیختن یک دعوای حوزه‌ای و قومی و جمع کردن 15-20 نفر و ایجاد یک رادیو، دادن یک روزنامه و انتشار اون روزنامه الکترونیکی در یک تارنما و برانگیختن مردم و فحاشی هزینه چندانی نداره. عده‌ای رو هم به دنبال به دور شما جمع خواهد کرد و از این برکت این کوشش عده‌ای هم نان می‌خورند و عده‌ای هم نام به در می‌کنند. و
این هزینه ها خیلی بیشتره جناب امینیت و تلویزیون ها براشون راه انداختن.
بله. حالا من دیگه کمترین ها رو دارم
میگم.
اونایی که پولهای گنده تر گرفتن و تلویزیون را انداختن در باکو و اشقاباد مرکز دارند و در سلیمانیه به اصطلاح لشکر و تانک و توپ در اختیارشون قرار گرفته و در نقاط دیگر، اونایی که جای خود داره.
بله، حتی هم از همین آمریکا هم میفرستن.
بله. ولی اجازه بدید که در نشست بعدی، در گفتگوی بعدی، ما به اصل موضوع اثباتی مسئله، یعنی به گفتمان خانواده مشروطه ایران و گفتمان مدرنیته ایران و اون گفتمانی که در واقع فدای این بحث ها داره میشه، اون اندیشه که باید دوباره ما به گونه دیگری با ارزش های جامعه مدرن پیوند بدیم و خانواده جدید جامعه مدرن ایران رو در مقابل این اندیشه های واپسگرا سازمان بدیم، به اون بپردازیم.
حتما حتما جناب امینی، چون این مقاله رو نکات بسیار حساس و نکات بسیار آموزنده‌ای داشت که ازتونم خواهش کردم این رو باز بهش اشاره کنید. به نظرم ما این بحث رو تموم کردیم و قطعا در گفتگوی آینده به دنبال اون بحث خواهیم رفت و اگرم لازم بود سوالایی در همین موارد هم خواهیم کرد. خیلی سپاسگزار مجددن که در این گفتگو شرکت کردید. با شما تا گفتگوی دیگر خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
با کمال میل سپاسگزار شما هستم.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد امینی در دنباله بحث جنگ افروزی قومی و پیامدهای هولناک آن، اهداف و نقش بیگانگان در زمین سازی چنین ذهنیت‌هایی و اینکه چنین تبلیغات و چنین تحریفات و تحریکاتی باعث چه فجایعی خواهد شد و همینطور نزاع پنهان و پیدا در بین این گروه ها که منتهی به براه انداختن یک حمام خون در تمام گستره ایران خواهد شد توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.